درود بر شما، کیان منوی هستم با خبرهای این ساعت. آمریکا برخی از معافیت‌های پیشین در مورد برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را تمدید خواهد کرد. رهبران آمریکا و روسیه با یکدیگر تلفنی مذاکره کردند. و فرانسه و عراق توافق کردند به نبرد با داعش ادامه دهند. دولت آمریکا روز جمعه اعلام کرد که از 7 مورد معافیت‌های پیشین در برنامه هسته‌ای غیرنظامی ایران 5 مورد را تمدید خواهد کرد. بنابر بیانیه وزارت خارجه آمریکا، معافیت‌های تمدید شده به طرف‌های دیگر برجام از جمله روسیه و اتحادیه اروپا این امکان را می‌دهد تا به همکاری خود با ایران در تحقیقات و فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای در مراکز فردو، بوشهر و عراق ادامه دهند. بر پایه این بیانیه اعتبار این معافیت‌ها این بار از 180 روز به 90 روز کاهش خواهد یافت. به گفته وزارت خارجه آمریکا، از قول مایک پومپو وزیر امور خارجه، 2 مورد دیگر که در برجام مجاز شده بود و پیشتر مشمول معافیت بود دیگر تمدید نخواهد شد. این 2 مورد که انتقال آب سنگین به خارج از ایران و مبادله اورانیوم غنی شده مازاد بر 300 کیلوگرم با کیک زرد با روسیه است، از این پس ممنوع خواهد بود. به نوشته سایت وزارت خارجه آمریکا، این محدودیت‌ها بخشی از فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی برای تغییر رفتار رهبران ایران است. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا، هدف از این فشارها را جلوگیری از دستیابی رژیم ایران به سلاح هسته‌ای عنوان کرده است. کاخ سفید اعلام کرد رهبران آمریکا و روسیه در مکالمه تلفنی برخی موضوعات جهانی از جمله بحران ونزوئلا را به بحث گذاشتند. Earlier this morning the president spoke with President Putin. بنابرانچه سارا ساندرز سخنگوی کاخ سفید گزارش داده است، دونالد ترامپ به روشنی به ولادیمیر پوتین گفته ایالات متحده در کنار مردم ونزوئلا خواهد ایستاد. دو رهبر در مورد مسائل تجاری، کره شمالی، اوکراین و پیمانهای خلع سلاح نیز با یکدیگر گفتگو کردند. دونالد ترامپ در رشته پیام‌های توییتری مکالمه خود با پوتین را بسیار پربار توصیف کرد. رئیس جمهوری آمریکا از جمله نوشت با رئیس جمهوری روسیه مکالمه طولانی و خوبی داشته است. به گفته او داشتن روابط دوستانه با روسیه، چین و همه خوب است و چیز بدی نیست. فرانسه و عراق در جریان سفر نخست وزیر عراق به پاریس متحد شدند به نبرد خود با داعش در عراق و منطقه ادامه دهند. عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق در نشست مطبوعاتی مشترک خود با امانوئل مکرون تاکید کرد که به رغم کاهش توانایی‌های داعش، این گروه همچنان تهدیدی پلقوه در سراسر جهان است.
حاربنا داعش سویه، قدمنا تضحیات کبیره.
ما با هم با داعش جنگیدیم. داعش بر روی زمین نابود شده است، اما سازمان آن هنوز وجود دارد و آنان تلاش دارند به هر نحو ممکن دوباره بر پای خود بایستند.
رئیس جمهوری فرانسه نیز در این نشست خبری بر این نکته تاکید کرد که ثبات منطقه به ثبات عراق وابسته است.
La stabilité de l'Irak est pour nous déterminante pour la stabilité de la région tout entière.
برای ما ثبات عراق لازمه ثبات در تمامی منطقه است. کاری که عراق برای امنیت، حفظ یکپارچگی و تداوم دستاوردهای دموکراتیک خود می‌کند، شرطی برای ثبات و الگویی برای کشورهای در حال گذار است.
نخست وزیر عراق پیش از سفر به فرانسه در آلمان قراردادی به ارزش 14 میلیارد دلار با شرکت زیمنس برای بازسازی زیرساخت‌های مرتبط با صنعت برق عراق به امضا رساند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
هشدار صبحانه با خبر امروز. هشدار وزیر خارجه ایران درباره حوادث ناخواسته. ظریف میگوید فعلا احتمال درگیری نظامی با آمریکا زیاد نیست. گام بعدی آمریکا در افزایش فشار بر ایران، هدف دشوار کردن دسترسی تهران به دلار حاصل از صادرات پتروشیمی. و روز پایانی جشنواره موسیقی جاز تورین. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. به گزارش وبسایت خبری ایندیپندنت، وزیر خارجه ایران گفته با اینکه وقوع درگیری نظامی بین ایران و آمریکا در آینده نزدیک محتمل نیست، اما وقوع برخی حوادث میتواند احتمال درگیری را افزایش دهد. محمد جواد ظریف بازداشت 3 سال پیش چند ملوان آمریکایی را نمونه ای از حوادثی خوانده که در غیاب کانال ارتباطی دو طرف میتوانست مشکل ساز شود. نازآفرین میرزا خیلی گزارش میدهد.
تنش‌های لفظی بر سر تنگه هرمز در پی پایان معافیت نفتی آمریکا با هدف به صفر رساندن صادرات ایران بار دیگر بالا گرفته است. سال‌هاست که هر بار تحریم فروش نفت ایران مطرح می‌شود، تهران هم تهدید به بستن تنگه هرمز می‌کند. دیروز جمعه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره تأکید کرد که تهران به واشنگتن اجازه نمی‌دهد تنگه هرمز را برای فروش نفت ایران ناامن کند، موضوعی که پیشتر هم به آن اشاره کرده بود.
ما به یافتن مشتریان نفتمان و استفاده از تنگه هرمز ادامه می‌دهیم، اما اگر آمریکا در اقدامی جنون‌آمیز سعی کند مانع ما شود، باید منتظر پیامدهای آن هم باشد.
اما احتمال درگیری نظامی بین نیروهای ایرانی و آمریکایی در تنگه هرمز یکی از این پیامدهاست. محمد جواد ظریف روز جمعه به شبکه الجزیره گفت حوادثی در خلیج فارس و تنگه هرمز میتواند به وقوع این درگیری دامن زند. به تازگی وزیر خارجه ایران از گروهی نام برده بود که به گفته او خواستار وقوع این درگیری‌اند.
فقط توجه کنید، گروه بی یک شعار نیست. این گروه در حال سوق دادن راهبرد آمریکا به سوی یک فاجعه است.
تهدیدهای ایران به بستن تنگه هرمز این بار واکنش‌های پررنگ‌تری را از سوی کشورهای عرب عضو اوپک به همراه داشته. شیخ خالد بن احمد آل خلیفه وزیر امور خارجه بحرین میگوید نمی‌گذارند تهران این تنگه را ببندد. او گفته است در صورت وقوع آن توسط ایران تنش‌ها وارد مرحله بسیار خطرناکی خواهد شد. مناقشه ها بر سر تنگه استراتژیک هرمز 3 سال پیش حتی تا مرز رویارویی قایق سپاه پاسداران و ناو آمریکا هم پیش رفت. باید دید تنش‌های لفظی بین ایران، آمریکا و برخی از کشورهای عرب منطقه بر سر تحریم‌های نفتی آمریکا بر تهران این بار به چه سو هدایت خواهد شد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش در دقایق پیش رو همراه هستیم با حسین آریان، کارشناس امور نظامی ساکن بریتانیا. آقای آریان، الان که اصلا بحث بسته شدن تنگه هرمز از سوی مقامات ایرانی مطرح نیست، دلیل خطا نشان کشیدن بحرین چیه؟
خب بحرین در راستای حرفایی رو که قبلا مقام‌های ایرانی زده بودن و همینطور سپاه پاسداران، داره تاکید میکنه که به هر حال ایران هیچ شانسی برای بستن تنگه هرمز نداره و توان اون رو نداره. یعنی تأکیدی است بر اون چی که خیلی ها بر این باورند، ولی در واقع این گونه نیست. بدین معنا که یک، من فکر نمی کنم که ایران بخواد تنگه هرمز رو ببنده مگر در شرایط بسیار بسیار بحرانی که هیچ راهی نداشته باشه، برای اینکه تنگه هرمز رو در زمان جنگ 8 ساله ایران نبست. و دوم اینکه برخلاف برداشت عمومی که اگر بخواد ایران دست از پا خطا بکنه، آمریکا میاد و جمهوری اسلامی رو هموار میکنه و همه چیز در کوتاه مدت تموم میشه، این هم اگر از دید کارشناسی و عملی بهش نگاه بکنیم چنین نیست و طول خواهد کشید تا بشه تنگه هرمز بسته شده رو باز کرد.
آیا آریان، حالا به فرض بسته شدن تنگه هرمز، این موضوع چه پیامدهایی میتونه داشته باشه و بازنده این اقدام چه کسی هست؟ کدوم کشورها هستند؟
خب تأکید میکنم دوباره که ایران این کار را نخواهد کرد مگر اینکه مجبور بشه. ولی ببینید، بستن تنگه هرمز فقط به اون معنا نیست که بخواد ایران، اولا یه دروازه نیست که بخواد درشو ببنده، ولی ایران توانایی هایی داره اگر کار به اونجا بکشه که بتونه آشفتگی بسیار زیادی در تنگه هرمز به وجود بیاره که در نهایت آمریکا موفق خواهد شد و ایران به هر حال به اون اهدافی که میخواد برسه نخواهد رسید. اما بذارید یه نمونه رو بگم. بستن تنگه هرمز بنا به بررسی‌هایی رو که از خود طرف کارشناسان آمریکایی به طور مشروع انجام گرفته، یکی از راهاش مینگذاری خواهد بود. شما برای اینکه مین‌ها رو پاک بکنید، به عنوان یک نفری که 3 سال از عمرش رو در روی ناوهای مین رو گذرونده، اینو میتونم بگم که برای پاکسازی مین‌ها یک کشوری مثل آمریکا با همه منابعی که داره بین 1 ماه تا 4 ماه وقت داره تا بتونه این رو پاک بکنه. فقط یعنی باز کردن تنگه هرمز نخواهد بود. غیر از مینروبی باید موشک‌های ساحل به دریای ایران رو از بین ببره، پدافند هوایی ایران رو از بین ببره و کلی دیگر از اهداف نظامی. یعنی این برداشت عمومی اون گونه که در مدت کوتاهی همه چیز حل خواهد شد و جمهوری اسلامی به سر جای خودش خواهد نشست یا سرنگون خواهد شد، از نظر نظامی به این صورت واقعا نیست.
آقای آریان، سپاس از همراهی شما.
خواهش میکنم.
و چند خبر کوتاه از ایران. وکیل مهناز افشار میگوید موکلش خارج از کشور است و به محض بازگشت به مراجع قضایی مراجعه خواهد کرد، به دنبال شکایت یک روحانی مازندرانی به نام غفار دریاباری از مهناز افشار، بازیگر ایرانی. دادگاه خانم افشار را احضار کرده است. خانم افشار به تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب متهم شده است. این بازیگر توییتی را بازنشر کرده بود که در آن کاربری به نام مصطفی حجازی با تصویر غفار دریاباری زنان ایرانی را به ازدواج با شبه نظامیان حشو شعبی ترغیب کرده است. علی مطهری نماینده مجلس ایران از احتمال نامزدیش در انتخابات بعدی ریاست جمهوری خبر داده. از سوی دیگر علی لاریجانی رئیس مجلس ایران گفته برنامه‌ای برای نامزدی در این انتخابات ندارد. 13 دور انتخابات ریاست جمهوری ایران 2 سال دیگر، یعنی در سال 1400 برگزار می شود. و معاون دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ایران از کاهش بیش از 36% واردات به مناطق آزاد در سال گذشته خبر داد. به گفته محمد رضا عبدالرحیمی، مجموع واردات به مناطق آزاد در سال 97 معادل 1,288,000,000 بوده است. مواد اولیه تولید، تجهیزات و ماشین‌آلات واحدهای تولیدی از جمله اقلام وارداتی به مناطق آزاد هستند. روزنامه والستریت جورنال به تازگی در گزارشی از تلاش‌های ایالات متحده برای تشدید فشارها بر جمهوری اسلامی خبر داده. به نوشته این روزنامه، دشوار کردن معاملات دلاری ایران به ویژه در صدور محصولات پتروشیمی گام بعدی آمریکا در جهت فشار بر ایران خواهد بود. مهدی تاخباز گزارش می‌دهد.
دشوار کردن معاملات دلاری ایران به ویژه در صدور محصولات پتروشیمی و سایر کالاها. این پیشبینی تازه روزنامه وال استریت جورنال از گام‌های بعدی ایالات متحده برای تشدید فشارها بر ایران است. هدفی که گفته شده وزارت خزانه‌داری آمریکا آن را دنبال می‌کند و قرار است دسترسی شرکت‌های ایرانی را به دلار آمریکا محدود کند. صادراتی از قبیل فرآورده‌های پتروشیمی که دومین منبع درآمد ایران پس از نفت محسوب می‌شود و در شرایط فعلی ارزشی حیاتی برای جمهوری اسلامی دارد. بنابر گزارش وال استریت جورنال، ایالات متحده افرادی را در سنگاپور، مالزی و هند مستقر کرده تا مراقب دور زدن احتمالی تحریم‌ها علیه ایران باشند. به نوشته این روزنامه، کارشناسان آمریکایی در حال یافتن شرکت‌های سوری در ترکیه، امارات، عراق، مالزی و جمهوری آذربایجان هستند که به معاملات مخفیانه با جمهوری اسلامی می‌پردازند. اما با پایان معافیت‌های نفتی بازار ملتهب نفت با کاهش قیمت مواجه شد. روز گذشته کاهش هفتگی بهای معامله نفت خام به حدود 2.5% رسید. تحریم کامل نفت ایران از سوی آمریکا در حالی اجرایی شده که گویا این اقدام چندان به مذاق اروپایی‌ها خوش نیامده. اواخر هفته گذشته کمیسر انرژی اتحادیه اروپا از اقدام ایالات متحده در لغو معافیت کشورهای خریدار نفت ایران انتقاد کرد و گفت که موضع اروپا در این زمینه با آمریکا متفاوت است. تمدید نشدن معافیت‌های نفتی البته واکنش برخی کشورهای منطقه مانند قطر و ترکیه را هم در پی داشته. وزیر خارجه قطر اعلام کرده که این مسئله به کشورهای مصرف کننده ضربه می‌زند و وزیر خارجه ترکیه نیز گفته که این کشور نمی‌تواند به این سرعت جایگزینی برای نفت ایران پیدا کند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
رمان سانست اثر کلافس مودیک، نویسنده معروف آلمانی، نخستین اثر این نویسنده است که به فارسی ترجمه و در ایران منتشر میشه. برگردان فارسی این رمان به ترجمه مریم مویدپور اخیراً منتشر شده که برای بررسی اون هم راستیم با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکویی، کلافس مودیک در ادبیات آلمانی زبان چه جایگاهی داره؟
کلافس مودیک در سال 1951 متولد شد، یکی از نویسندگان مشهور آلمانی هستش، دکترای ادبیات آلمان هم دارد، مقالات زیادی هم نوشته و در رمان‌هاش، در برخی از رمان‌هاش که بسیار هم مشهور است، وضعیت نویسندگان آلمانی رو در تبعید و در دوره نازی به خوبی تصویر کرده و در این حال خودش تز دکتراش درباره لیون فوشت واگنر نوشته که یکی از قهرمانان همین رمان سانست هست و به خوبی اون شخصیت رو می‌شناسه.
خب از داستان بگین، از رمان سانست.
لیون فوشت واگنر نویسنده بسیار معروفی است که آثارش در زبان‌های انگلیسی، فرانسوی و غیره ترجمه شده. یک روزی در 1956 یک تلگرامی دریافت می‌کنه که دوست قدیمیش برتولد برشت، که خب اونم همه می‌شناسیم، درگذشته. این آغاز رمان هست. او به تخیلات فرو میره و گذشته خودش رو به اصطلاح گذشته خودش رو با برشت مرور می‌کنه. او به نبوغ برشت رو از همون آغاز شناخته بود. برشت هم البته استعداد گسترده‌ای اون رو شناخته بود. یک دوستی عمیقی بین این دو شکل می‌گیره و هم همکاری می‌کنن. بعد آلمان نازی ها بر سر کار میان، اینا مجبور شدن فرار بکنن، به آمریکا میرن. در آمریکا به دوره مک‌کارتی برخورد میکنن که دائر نویسندگان هنرمندان چپ، آرتور میلر، چارلی چاپلین و توماس مان و خود برشت رو تحت تعقیب قرار میده. اونجا سختی های رو تحمل میکنن، بعد جنگ تمام میشه، برشت برمیگرده، اما او در آمریکا میمانه. حالا او در مرور بر این خاطرات به اصطلاح هم شور و شوق خلق و آفرینش آثار ادبی رو در برشت و خودش به یاد میاره، هم سختی های تبعید رو، هم اینکه نویسنده در تبعید چطور از چند سو تحت ستم قرار میگیره. و به هر حال مودیک در این رمان با وقوف عظیمی که بر هر دو شخصیت داره و بر شرایط تاریخی داره، یک رمان بسیار پرکششی خلق کرده که ما با خوندن اون در عین حالی که لذت میبریم از خوندن یک رمان، با بسیاری از فضاهای تعقیب و به اصطلاح آزار نویسندگان روبرو میشیم و همچنین دو نویسنده بزرگ رو به خوبی میشناسیم.
آقای سرکویی، سپاس از همراهی شما.
منم از شما چکر.
کامران، شیر نر ایرانی از باغ وحش بریتانیا به تهران منتقل شد. او که در بدو ورودش نامش به هیرمان تغییر کرد، در راستای حفظ نسلش به تهران منتقل شده. ورود هیرمان به ایران از موضوعات جذاب برای کاربران ایرانی بود که نیوشا صارمی به آنها پرداخته.
ورود یک شیر ایرانی از باغ وحش بریستول در بریتانیا به تهران در راستای حفظ نسل این حیوان در ایران خبرساز شده. جفت ماده این شیر هم قرار هفته آینده از باغ وحش دوبلین در ایرلند به ایران آورده بشه. کاربران در شبکه‌های اجتماعی از این شیر که نامش کامران است نوشتن. کاربری در اینستاگرام از آمدن شیر ایرانی ابراز خرسندی کرده و نوشته: سلام مرد، به خونه خودت خوش اومدی. قول میدیم که این بار بیشتر هوات رو داشته باشیم. جنرال هم در توییتر نوشته: فکر کن ساکن انگلیس باشی، تمام فک و فامیل تو ایران از بین رفته باشن، یه روز چشم باز کنی ببینی قراره تو باغ وحش‌های ایران ادامه حیات بدی. از این واسه اگه دق کنه و منقرض بشه رواست. اشارش به وضعیت نامناسب باغ وحش‌های ایرانه که بارها هم ازش گزارش‌های تهیه شده. کامران که اسم این شیره هم مورد توجه کاربران بوده، صلحبان نوشته چقدر خوشم اومد اسم شیر ایرانی رو کامران گذاشتن. نمیدونم چرا مردم فکر میکنن اسم حیوانها باید حتما غربی باشه. البته اسم این شیر در باغ وحش ارم از کامران به هیرمان تغییر داده شده و انتقاد کاربران رو به دنبال داشته. سحر طلویی اما نوشته حالا مشکل اسمش نیست، کامران یا هیرمان یا شیر تنها، فقط ای کاش زنده بمونه و با این وضعیت قیمت و گرونی ها غذاش تامین بشه و معاینه بشه، نه که گوشه قفس بپوسه و افسرده و بیحال هی خمیازه بکشه تا بمیره. فعالان و خبرنگاران محیط زیست اما اغلب انتقاد داشتن با آوردن این شیر به ایران. مژگان جمشیدی یکی از اونهاست که نوشته فردا که یوز پلنگ منقرض شد قرار از کجا یوز بیاریم؟ باشد روزی که مردم ایران و دولت مردان با تماشای این شیر در باغ وحش ارم بلکه عبرت بگیرن و بیش از این طبیعت ایران رو تاخت نزنن. سپهر سلیمی فعال حقوق حیوانات هم نوشته در خبرها گفته شده قرار است نسل منقرض شده شیر ایرانی احیا شود. این یک شوخی و عوام فریبی بزرگ است. در کدام زیستگاه قرار است احیا شود؟ مگر می توان بدون زیستگاه نسل حیوانی را احیا کرد؟ صادقانه بگویید برای نمایش در اسارت آمده، برای مشتی پول.
تورین ایتالیا هر ساله در فصل بهار میزبان هنرمندان موسیقی جازه. امسال هم 320 هنرمند به مدت 9 روز در گوشه و کنار این شهر اجرا داشتن که فرید امین از اون گزارش میده.
اینجا رودخانه پو در شهر تورین، اولین پایتخت کشور ایتالیا، از سال 1861 تا 1865 میلادی است. شهری آمیخته از صنعت، معماری و هنر، شهری که با انیمیشن بچه های مدرسه والت برای دهه شصتی ها آشناتر است. اما صدای موسیقی جاز برای 9 روز مهمان این شهر است. هفتمین جشنواره موسیقی جاز تورین میزبان 320 هنرمند از سرتاسر دنیا است. گروه های موسیقی که در کافه ها و کلوب ها در 8 محله این شهر می نوازند. بیش از 70 اجرای این جشنواره رایگان است و تنها برای 12 کنسرت بلیت فروخته می شود. برگزاری کنفرانس و کارگاه‌های مرتبط به موسیقی جاز نیز از دیگر برنامه‌های این جشنواره به شمار می‌رود. رابطه موسیقی جاز و شهر تورین به سال 1933 میلادی برمی‌گردد، زمانی که اولین کلوب جاز ایتالیا در این شهر شروع به کار کرد. فرید امین، رادیو فردا.
از جاز و ایتالیا که بگذریم به چند خبر کوتاه میرسیم از گوشه و کنار جهان. اردن تکمیل یک تابلوی بسیار بزرگ موزاییک رو جشن میگیره. گفته میشود تابلوی مسیر شاهان به بزرگی 180 متر مربع بزرگترین اثر موزاییک جهان است. این اثر مسیری بین عقبه و بصرا در سوریه را نشان می‌دهد که در متن عهد عتیق هم به آن اشاره شده. ساخت این اثر هنری 4 سال طول کشیده و 12 میلیون قطعه موزاییک در آن به کار رفته است. یک خانواده از جادوگران رومانیایی برای گسترش کارشان به اینترنت روی آوردند. ماتریارک و دخترانش از طریق یک تماس تصویری برای یک مشتری در هند دعای مهر و محبت می‌خوانند. تصاویر این جلسه که در محلی در نزدیکی بخارست برگزار شده به صورت زنده روی فیسبوک هم پخش می‌شود. این خانواده از اعلام درآمدشان خودداری می‌کنند اما می‌گویند حداقل هزینه هر جلسه آنلاین 50 یورو است. و یک نوجوان 13 ساله برای اثبات آسیب‌پذیری امنیتی تجهیزات آنلاین یک پهپاد را هک کرد. روبن پال که خودش را سایبر نینجا می‌نامد توانست در یک کنفرانس بین‌المللی امنیت سایبری در کیپ تاون آفریقای جنوبی و در حضور شرکت کنندگان پهپاد را هک کرده و کنترل پرواز، دوربین‌ها و اطلاعات آن را به دست بگیرد. سری بزنیم به مطبوعات و مجلات همراه با شهرام رفیع‌زاده.
موضوع افزایش قیمت بنزین و زمان اجرای سهمیه بندی امروز هم از عناوین اصلی روزنامه‌های ایران هست. روزنامه آفتاب یزد عکس‌هایی منتشر کرده در صفحه یک از صفحه‌های بلندی که بعد از انتشار خبر سهمیه بندی و گران شدن بنزین جلوی پمپ بنزین‌ها در تهران شکل گرفته. البته این روزنامه از قول وزیر نفت آقای بیژن نامدار زنگری نوشته که فعلاً سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین اجرا نخواهد شد و هنوز تصمیم قطعی در این زمینه گرفته نشده. روزنامه وطن امروز با عنوان سوت و سوز نوشته که خود مقام‌های دولت، البته مدیران میانی دولت، در تماس‌هایی با برخی از خبرگزاری‌ها در اواخر هفته گذشته از اونها خواستن که خبر سهمیه بندی بنزین رو چاپ کنه و همچنین منتشر کنن و همین روزنامه از قول برخی نمایندگان مجلس هم نوشته که قیمت بنزین هر لیتر 1000 تومان در حال حاضر هم قیمت بالایی است و نیازی به افزایش قیمت نیست. اما روزنامه ابتکار امروز اظهارات فرشاد مؤمنی رو چاپ کرده، اقتصاددان، که ایشون گفته که اگر 50% به قیمت بنزین افزوده بشه، در اون صورت به گفته آقای فرشاد مؤمنی هزینه‌های خانوار به ویژه دهک‌های پایین به گفته این اقتصاددان 10 برابر خواهد شد و نرخ تورم هم بیش از پیش افزایش پیدا خواهد کرد. روزنامه آلمان نوشته بعد از این اخباری که درباره پمپ بنزین ها و بنزین و سهمیه بندی بنزین چاپ شد و سبب شکل‌گیری صف‌های بلند شد، حالا مقام های دولتی و همچنین قضایی سایت های خرید و فروش خودرو رو وادار کردن که نرخ‌هایی رو که اعلام کرده بودن برای افزایش قیمت خودروها حذف کنن، که این روزنامه از این اقدام با عنوان فیلترینگ قیمت خودرو یاد کرده. امروز روزنامه ایران که نزدیک است به دولت نوشته که محمد جواد ظریف در گفتگویی با شبکه الجزیره گفته که اجازه نمی‌دهیم آمریکا تنگی هرمز رو ناامن کند. اما روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، در تیتر اول آقای ظریف رو مخاطب قرار داده، نوشته آقای ظریف قرار است تنگی هرمز را ما ناامن کنیم نه آمریکا. و روزنامه جوان هم نوشته که یکی از سناریوهای احتمالی در صورتی که جمهوری اسلامی نتونه نفت بفروشه این هست که حمله سایبری انجام بشه به یکی از پالایشگاه‌های نفت عربستان سعودی و مسئولیتش رو هم جمهوری اسلامی بر عهده نگیره. روزنامه همدلی هم یادداشتی داره درباره بازداشت گسترده کارگران در روز کارگر و معلمان و تأکید کرده که نهادهای امنیتی نباید با معلمان و کارگران چنین برخوردهایی انجام بدن، چرا که ریشه این اعتراضات این هست که معلمان و کارگران به زیر خط فقر سقوط کردند.
سپاس از همراهی شما. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
همراه شما هستیم با خبرهای ساعت 7:30 بامداد. آمریکا برخی از معافیت‌های پیشین در مورد برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را تمدید خواهد کرد. رهبران آمریکا و روسیه با یکدیگر تلفنی مذاکره کردند. و وزارت خارجه ایران به سخنان وزیر خارجه بحرین واکنش نشان داد. دولت آمریکا روز جمعه اعلام کرد از 7 مورد معافیت‌های پیشین در برنامه هسته‌ای غیر نظامی ایران 5 مورد را مورد تمدید قرار داده است. بنابر بیانیه وزارت خارجه آمریکا، معافیت‌های تمدید شده به طرف‌های دیگر برجام از جمله روسیه و اتحادیه اروپا این امکان را می‌دهد تا به همکاری خود با ایران در تحقیقات و فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای در مراکز فردو، بوشهر و عراک ادامه دهند. بر پایه این بیانیه اعتبار این معافیت‌ها این بار از 180 روز به 90 روز کاهش خواهد یافت. به گفته وزارت خارجه آمریکا، از قول مایک پومپو وزیر امور خارجه، دو مورد دیگر که در برجام مجاز شده بود و پیشتر مشمول معافیت بود دیگر تمدید نخواهد شد. این دو مورد که انتقال آب سنگین به خارج از ایران و مبادله اورانیوم غنی شده مازاد بر 300 کیلوگرم با کیک زرد با روسیه است، از این پس ممنوع خواهد بود. به نوشته سایت وزارت خارجه آمریکا، این محدودیت‌ها بخشی از فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی برای تغییر رفتار رهبران ایران است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هدف از این فشارها را جلوگیری از دستیابی رژیم ایران به سلاح هسته‌ای عنوان کرده است. کاخ سفید اعلام کرد رهبران آمریکا و روسیه در مکالمه تلفنی برخی موضوعات جهانی از جمله بحران ونزوئلا را به بحث گذاشتند.
Earlier this morning the president spoke with President Putin. They had a very
بنابر آنچه سانا سندرز سخنگوی کاخ سفید گزارش داده است، دونالد ترامپ به روشنی به ولادیمیر پوتین گفته ایالات متحده در کنار مردم ونزوئلا خواهد ایستاد. دو رهبر در مورد مسائل تجاری، کره شمالی، اوکراین و پیمان‌های خلع سلاح نیز با یکدیگر گفتگو کردند. دونالد ترامپ در رشته پیام‌های توییتری مکالمه خود با پوتین را بسیار پربار توصیف کرده است. رئیس جمهوری آمریکا از جمله نوشت با رئیس جمهوری روسیه مکالمه‌ای طولانی و خوبی داشت. به گفته او داشتن روابط دوستانه با روسیه، چین و همه خوب است و چیز بدی نیست. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه در واکنش به سخنان وزیر خارجه بحرین که گفته بود به ایران اجازه داده نخواهد شد تنگه هرمز را ببندد، گفت حد و اندازه خود را در تهدید بزرگتر از خود بشناسد. شیخ خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین روز پنجشنبه با متهم کردن حکومت ایران به مداخله در امور داخلی کشورهای منطقه خواهان تغییر رفتار ایران شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران افزود مادامی که منافع ایران از این تنگه تامین شود، حکومت ایران هم بر امنیت آن تاکید دارد. در پی تحریم‌های آمریکا، مقامات ایران احتمال بستن تنگه هرمز را مطرح کردند. از جمله روز یکشنبه محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفت اگر نفت ایران از تنگه هرمز عبور نکند، نفت دیگر کشورها نیز از آن عبور نخواهد کرد. آمارهای رسمی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد صادرات ایران به این اتحادیه در دو ماهه اول سال 2019 ژانویه و فوریه نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 16 برابر کاهش یافته است. بنابر همین آمار صادرات اروپا به ایران نیز تقریباً به 1/3 کاهش یافته است. بر اساس آمارهای کمیسیون اروپا که در سایت رسمی مرکز آمار آن یوروستات منتشر شد، ایران در دو ماه اول سال جاری میلادی تنها 136 میلیون یورو و یورو صادرات به کشورهای عضو اتحادیه اروپا داشته، در حالی که این رقم در دوره مشابه در سال گذشته که هنوز آمریکا از برجام کنار نکشیده بود حدود 2 میلیارد و 158 میلیون یورو بوده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به صبحانه با خبر توجه فرمایید.
در صبحانه با خبر امروز، هشدار وزیر خارجه ایران درباره حوادث ناخواسته. ظریف میگوید فعلا احتمال درگیری نظامی با آمریکا زیاد نیست. گام بعدی آمریکا در افزایش فشار بر ایران، هدف دشوار کردن دسترسی تهران به دلار حاصل از صادرات پتروشیمی. و روز پایانی جشنواره موسیقی جاز تورین. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. به گزارش وبسایت خبری ایندیپندنت، وزیر خارجه ایران گفته با اینکه وقوع درگیری نظامی بین ایران و آمریکا در آینده نزدیک محتمل نیست، اما وقوع برخی حوادث میتواند احتمال درگیری را افزایش دهد. محمد جواد ظریف بازداشت 3 سال پیش چند ملوان آمریکایی را نمونه ای از حوادثی خوانده که در غیاب کانال ارتباطی دو طرف میتوانست مشکل ساز شود. نازآفرین میرزا خیلی گزارش میدهد.
تنش‌های لفظی بر سر تنگه هرمز در پی پایان معافیت نفتی آمریکا با هدف به صفر رساندن صادرات ایران بار دیگر بالا گرفته است. سال هاست که هر بار تحریم فروش نفت ایران مطرح می شود، تهران هم تهدید به بستن تنگه هرمز می کند. دیروز جمعه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره تأکید کرد که تهران به واشنگتن اجازه نمی‌دهد تنگه هرمز را برای فروش نفت ایران ناامن کند، موضوعی که پیشتر هم به آن اشاره کرده بود.
ما به یافتن مشتریان نفتمان و استفاده از تنگه هرمز ادامه می‌دهیم، اما اگر آمریکا در اقدامی جنون‌آمیز سعی کند مانع ما شود، باید منتظر پیامدهای آن هم باشد.
اما احتمال درگیری نظامی بین نیروهای ایرانی و آمریکایی در تنگه هرمز یکی از این پیامدهاست. محمد جواد ظریف روز جمعه به شبکه الجزیره گفت حوادثی در خلیج فارس و تنگه هرمز میتواند به وقوع این درگیری دامن زند. به تازگی وزیر خارجه ایران از گروهی نام برده بود که به گفته او خواستار وقوع این درگیری‌اند.
فقط توجه کنید، گروه بی یک شعار نیست. این گروه در حال سوق دادن راهبرد آمریکا به سوی یک فاجعه است.
تهدیدهای ایران به بستن تنگه هرمز این بار واکنش‌های پررنگ‌تری را از سوی کشورهای عرب عضو اوپک به همراه داشته. شیخ خالد بن احمد آل خلیفه وزیر امور خارجه بحرین میگوید نمیگذارند تهران این تنگه را ببندد. او گفته است در صورت وقوع آن توسط ایران تنش‌ها وارد مرحله بسیار خطرناکی خواهد شد. مناقشه‌ها بر سر تنگه استراتژیک هرمز 3 سال پیش حتی تا مرز رویارویی قایق سپاه پاسداران و ناو آمریکا هم پیش رفت. باید دید تنش‌های لفظی بین ایران، آمریکا و برخی از کشورهای عرب منطقه بر سر تحریم‌های نفتی آمریکا بر تهران این بار به چه سو هدایت خواهد شد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش در دقایق پیش رو همراه هستیم با حسین آریان، کارشناس امور نظامی ساکن بریتانیا. آقای آریان، الان که اصلا بحث بسته شدن تنگه هرمز از سوی مقامات ایرانی مطرح نیست، دلیل خط و نشان کشیدن بحرین چیه؟
خب بحرین در راستای حرفایی رو که قبلا مقام‌های ایرانی زده بودن و همینطور سپاه پاسداران، داره تاکید میکنه که به هر حال ایران هیچ شانسی برای بستن تنگه هرمز نداره و توان اون را نداره. یعنی تأکیدی است برای اون چی که خیلی‌ها بر این باورند، ولی در واقع این گونه نیست. بدین معنا که یک، من فکر نمی‌کنم که ایران بخواد تنگه هرمز رو ببنده مگر در شرایط بسیار بسیار بحرانی که هیچ راهی نداشته باشه، برای اینکه تنگه هرمز در زمان جنگ 8 ساله ایران نبست. و دوم این که برخلاف برداشت عمومی که اگر بخواد ایران دست از پا خطا بکنه، آمریکا میاد و جمهوری اسلامی را هموار میکنه و همه چیز در کوتاه مدت تموم میشه، این هم اگر از دید کارشناسی و عملی بهش نگاه بکنیم چنین نیست و طول خواهد کشید تا بشه تنگه هرمز بسته شده رو باز کرد.
آیا آریان، حالا به فرض بسته شدن تنگه هرمز، این موضوع چه پیامدهایی میتونه داشته باشه و بازنده این اقدام چه کسی هست؟ کدوم کشورها هستند؟
خب تأکید میکنم دوباره که ایران این کار را نخواهد کرد مگر اینکه مجبور بشه. ولی ببینید، بستن تنگه هرمز فقط به اون معنا نیست که بخواد ایران، اولا یه دروازه نیست که بخواد درش رو ببنده، ولی ایران توانایی هایی داره اگر کار به اونجا بکشه که بتونه آشفتگی بسیار زیادی در تنگه هرمز به وجود بیاره که در نهایت آمریکا موفق خواهد شد و ایران به هر حال به اون اهدافی که میخواد برسه نخواهد رسید. اما بذار یه نمونه رو بگم. بستن تنگه هرمز بنا به بررسی هایی رو که از خود طرف کارشناسان آمریکایی به طور مشروع انجام گرفته، یکی از راهاش مینگذاری خواهد بود. شما برای اینکه مینها رو پاک بکنید، به عنوان یک نفری که 3 سال از عمرش رو در روی ناوهای مین رو گذرونده، اینو میتونم بگم که برای پاکسازی مینها یک کشوری مثل آمریکا با همه منابعی که داره بین 1 ماه تا 4 ماه وقت داره تا بتونه این رو پاک بکنه. فقط یعنی باز کردن تنگه هرمز نخواهد بود. غیر از مینروبی باید موشک‌های ساحل به دریای ایران رو از بین ببره، پدافند هوایی ایران رو از بین ببره و کلی دیگر از اهداف نظامی. یعنی این برداشت عمومی اون گونه که در مدت کوتاهی همه چیز حل خواهد شد و جمهوری اسلامی به سر جای خودش خواهد نشست یا سرنگون خواهد شد، از نظر نظامی به این صورت واقعا نیست.
آقای آریان، سپاس از همراهی شما.
خواهش میکنم.
و چند خبر کوتاه از ایران. وکیل مهناز افشار میگوید موکلش خارج از کشور است و به محض بازگشت به مراجع قضایی مراجعه خواهد کرد، به دنبال شکایت یک روحانی مازندرانی به نام غفار دریاباری از مهناز افشار، بازیگر ایرانی. دادگاه خانم افشار را احضار کرده است. خانم افشار به تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب متهم شده است. این بازیگر توییتی را بازنشر کرده بود که در آن کاربری به نام مصطفی حجازی با تصویر غفار دریاباری زنان ایرانی را به ازدواج با شبه نظامیان حش و شعبی ترغیب کرده است. علی مطهری نماینده مجلس ایران از احتمال نامزدیش در انتخابات بعدی ریاست جمهوری خبر داده. از سوی دیگر علی لاریجانی رئیس مجلس ایران گفته برنامه‌ای برای نامزدی در این انتخابات ندارد. 13مین دور انتخابات ریاست جمهوری ایران 2 سال دیگر یعنی در سال 1400 برگزار می شود. و معاون دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ایران از کاهش بیش از 36% واردات به مناطق آزاد در سال گذشته خبر داد. به گفته محمد رضا عبدالرحیمی، مجموع واردات به مناطق آزاد در سال 97 معادل 1,288,000,000 دلار بوده است. مواد اولیه تولید، تجهیزات و ماشین‌آلات واحدهای تولیدی از جمله اقلام وارداتی به مناطق آزاد هستند. روزنامه وال استریت جورنال به تازگی در گزارشی از تلاش‌های ایالات متحده برای تشدید فشارها بر جمهوری اسلامی خبر داده. به نوشته این روزنامه، دشوار کردن معاملات دلاری ایران به ویژه در صدور محصولات پتروشیمی گام بعدی آمریکا در جهت فشار بر ایران خواهد بود. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
دشوار کردن معاملات دلاری ایران به ویژه در صدور محصولات پتروشیمی و سایر کالاها. این پیشبینی تازه روزنامه وال استریت جورنال از گام‌های بعدی ایالات متحده برای تشدید فشارها بر ایران است. هدفی که گفته شده وزارت خزانه‌داری آمریکا آن را دنبال می‌کند و قرار است دسترسی شرکت‌های ایرانی را به دلار آمریکا محدود کند. صادراتی از قبیل فرآورده‌های پتروشیمی که دومین منبع درآمد ایران پس از نفت محسوب می‌شود و در شرایط فعلی ارزشی حیاتی برای جمهوری اسلامی دارد. بنابر گزارش وال استریت جورنال، ایالات متحده افرادی را در سنگاپور، مالزی و هند مستقر کرده تا مراقب دور زدن احتمالی تحریم‌ها علیه ایران باشند. به نوشته این روزنامه، کارشناسان آمریکایی در حال یافتن شرکت‌های سوری در ترکیه، امارات، عراق، مالزی و جمهوری آذربایجان هستند که به معاملات مخفیانه با جمهوری اسلامی می‌پردازند. اما با پایان معافیت‌های نفتی بازار ملتهب نفت با کاهش قیمت مواجه شد. روز گذشته کاهش هفتگی بهای معامله نفت خام به حدود 2.5% رسید. تحریم کامل نفت ایران از سوی آمریکا در حالی اجرایی شده که گویا این اقدام چندان به مذاق اروپایی‌ها خوش نیامده. اواخر هفته گذشته کمیسر انرژی اتحادیه اروپا از اقدام ایالات متحده در لغو معافیت کشورهای خریدار نفت ایران انتقاد کرد و گفت که موضع اروپا در این زمینه با آمریکا متفاوت است. تمدید نشدن معافیت‌های نفتی البته واکنش برخی کشورهای منطقه مانند قطر و ترکیه را هم در پی داشته. وزیر خارجه قطر اعلام کرده که این مسئله به کشورهای مصرف کننده ضربه می‌زند و وزیر خارجه ترکیه نیز گفته که این کشور نمی‌تواند به این سرعت جایگزینی برای نفت ایران پیدا کند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
رمان سانست اثر کلافس مودیک، نویسنده معروف آلمانی، نخستین اثر این نویسنده است که به فارسی ترجمه و در ایران منتشر میشه. برگردان فارسی این رمان به ترجمه مریم مویدپور اخیراً منتشر شده که برای بررسی اون هم رسیم با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکویی، کلافس مودیک در ادبیات آلمانی زبان چه جایگاهی داره؟
کلافس مودیک در سال 1951 متولد شده، یکی از نویسندگان مشهور آلمانی هستش، دکترای ادبیات آلمان هم دارد، مقالات زیادی هم نوشته و در رمان‌هاش، در برخی از رمان‌هاش که بسیار بسیار هم مشهور است، وضعیت نویسندگان آلمانی رو در تبعید و در دوره نازی به خوبی تصویر کرده و در این حال خودش تز دکتراش درباره لئون فوشت واگنر نوشته که یکی از قهرمانان همین رمان سانست هست و به خوبی اون شخصیت رو می‌شناسه.
خب از داستان بگین، از رمان سانست.
لئون فوشت واگنر نویسنده بسیار معروفی است که آثارش در زبان‌های انگلیسی، فرانسوی و غیره ترجمه شده. یک روزی در 1956 یک تلگرامی دریافت می‌کنه که دوست قدیمیش برتولد برشت، که خب اونم همه می‌شناسیم، درگذشته. این آغاز رمان هست. او به تخیلات فرو میره و گذشته خودش رو، به اصطلاح گذشته خودش رو با برشت مرور می‌کنه. او به نبوغ برشت رو از همون آغاز شناخته بود. برشت هم البته استعداد گسترده اون رو شناخته بود. یک دوستی عمیقی بین این دو شکل می‌گیره، با هم همکاری می‌کنن. بعد آلمان نازی‌ها بر سر کار میان، اینا مجبورشن فرار بکنن، به آمریکا میرن. در آمریکا به دوره مک‌کارتی برخورد میکنن که دائر نویسندگان، هنرمندان چپ، آرتور میلر، چارلی چاپلین و توماس مان و خود برشت رو تحت تعقیب قرار میده. اونجا سختی‌های رو تحمل میکنن، بعد جنگ تمام میشه، برشت برمیگرده، اما او در آمریکا میمانه. حالا او در مرور بر این خاطرات، به اصطلاح هم شور و شوق خلق و آفرینش آثار ادبی رو در برشت و خودش به یاد میاره، هم سختی‌های تبعید رو، هم اینکه نویسنده در تبعید چطور از چند سو تحت ستم قرار میگیره. و به هر حال مودیک در این رمان با وقوف عظیمی که بر هر دو شخصیت داره و بر شرایط تاریخی داره، یک رمان بسیار پرکششی خلق کرده که ما با خوندن اون در عین حالی که لذت میبریم از خوندن یک رمان، با بسیاری از فضاهای تعقیب و به اصطلاح آزار نویسندگان روبرو میشیم و همچنین دو نویسنده بزرگ رو به خوبی میشناسیم.
آقای سرکویی، سپاس از همراهی شما.
منم از شما متشکرم.
کامران، شیر نر ایرانی از باغ وحش بریتانیا به تهران منتقل شد. او که در بدو ورودش نامش به هیرمان تغییر کرد، در راستای حفظ نسلش به تهران منتقل شده. ورود هیرمان به ایران از موضوعات جذاب برای کاربران ایرانی بود که نیوشا سارمی به آنها پرداخته.
ورود یک شیر ایرانی از باغ وحش بریستول در بریتانیا به تهران در راستای حفظ نسل این حیوان در ایران خبرساز شده. جفت ماده این شیر هم قرار هفته آینده از باغ وحش دوبلین در ایرلند به ایران آورده بشه. کاربران در شبکه‌های اجتماعی از این شیر که نامش کامران است نوشتن. کاربری در اینستاگرام از آمدن شیر ایرانی ابراز خرسندی کرده و نوشته: سلام مرد، به خونه خودت خوش اومدی. قول می‌دیم که این بار بیشتر هوات رو داشته باشیم. جنرال هم در توییتر نوشته: فکر کن ساکن انگلیس باشی، تمام فک و فامیل تو ایران از بین رفته باشن، یه روز چشم باز کنی ببینی قراره تو باغ وحش‌های ایران ادامه حیات بدی. از این قصه اگه دق کنه و منقرض بشه رواست. اشارش به وضعیت نامناسب باغ وحش‌های ایرانه که بارها هم ازش گزارش‌های تهیه شده. کامران که اسم این شیره هم مورد توجه کاربران بوده، صلحبان نوشته چقدر خوشم اومد اسم شیر ایرانی رو کامران گذاشتن. نمیدونم چرا مردم فکر میکنن اسم حیوانها باید حتما غربی باشه. البته اسم این شیر در باغ وحش ارم از کامران به هیرمان تغییر داده شده و انتقاد کاربران رو به دنبال داشته. سحر طلویی اما نوشته حالا مشکل اسمش نیست، کامران یا هیرمان یا شیر تنها، فقط ای کاش زنده بمونه و با این وضعیت قیمت و گرونی ها غذاش تامین بشه و معاینه بشه، نه که گوشه قفس بپوسه و افسرده و بیحال هی خمیازه بکشه تا بمیره. فعالان و خبرنگاران محیط زیست اما اغلب انتقاد داشتن با آوردن این شیر به ایران. مژگان جمشیدی یکی از اونهاست که نوشته فردا که یوز پلنگ منقرض شد قرار از کجا یوز بیاریم؟ باشد روزی که مردم ایران و دولت مردان با تماشای این شیر در باغ وحش ارم بلکه عبرت بگیرن و بیش از این طبیعت ایران رو تاخت نزنن. سپهر سلیمی فعال حقوق حیوانات هم نوشته در خبرها گفته شده قرار است نسل منقرض شده شیر ایرانی احیا شود. این یک شوخی و عوام فریبی بزرگ است. در کدام زیستگاه قرار است احیا شود؟ مگر می توان بدون زیستگاه نسل حیوانی را احیا کرد؟ صادقانه بگویید برای نمایش در اسارت آمده، برای مشتی پول.
تورین ایتالیا هر ساله در فصل بهار میزبان هنرمندان موسیقی جازه. امسال هم 320 هنرمند به مدت 9 روز در گوشه و کنار این شهر اجرا داشتن که فرید امین از اون گزارش میده.
اینجا رودخانه پو در شهر تورین، اولین پایتخت کشور ایتالیا، از سال 1861 تا 1865 میلادی است. شهری آمیخته از صنعت، معماری و هنر، شهری که با انیمیشن بچه های مدرسه والت برای دهه شصتی ها آشناتر است. اما صدای موسیقی جاز برای 9 روز مهمان این شهر است. هفتمین جشنواره موسیقی جاز تورین میزبان 320 هنرمند از سرتاسر دنیا است. گروه های موسیقی که در کافه ها و کلوب ها در 8 محله این شهر می نوازند. بیش از 70 اجرای این جشنواره رایگان است و تنها برای 12 کنسرت بلیت فروخته می شود. برگزاری کنفرانس و کارگاه‌های مرتبط به موسیقی جاز نیز از دیگر برنامه‌های این جشنواره به شمار می‌رود. رابطه موسیقی جاز و شهر تورین به سال 1933 میلادی برمی‌گردد، زمانی که اولین کلوب جاز ایتالیا در این شهر شروع به کار کرد. فرید امین، رادیو فردا.
از جاز و ایتالیا که بگذریم به چند خبر کوتاه میرسیم از گوشه و کنار جهان. اردن تکمیل یک تابلوی بسیار بزرگ موزاییک رو جشن میگیره. گفته میشود تابلوی مسیر شاهان به بزرگی 180 متر مربع بزرگترین اثر موزاییک جهان است. این اثر مسیری بین عقبه و بصرا در سوریه را نشان می‌دهد که در متن عهد عتیق هم به آن اشاره شده. ساخت این اثر هنری 4 سال طول کشیده و 12 میلیون قطعه موزاییک در آن به کار رفته است. یک خانواده از جادوگران رومانیایی برای گسترش کارشان به اینترنت روی آوردند. ماتریارک و دخترانش از طریق یک تماس تصویری برای یک مشتری در هند دعای مهر و محبت می‌خوانند. تصاویر این جلسه که در محلی در نزدیکی بخارست برگزار شده به صورت زنده روی فیسبوک هم پخش می شود. این خانواده از اعلام درآمدشان خودداری می کنند اما می گویند حداقل هزینه هر جلسه آنلاین 50 یورو است. و یک نوجوان 13 ساله برای اثبات آسیب پذیری امنیتی تجهیزات آنلاین یک پهپاد را هک کرد. روبین پال که خودش را سایبر نینجا می نامد توانست در یک کنفرانس بین‌المللی امنیت سایبری در کیپ تاون آفریقای جنوبی و در حضور شرکت کنندگان پهپاد را هک کرده و کنترل پرواز، دوربین‌ها و اطلاعات آن را به دست بگیرد. سری بزنیم به مطبوعات و مجلات همراه با شهرام رفیع‌زاده.
موضوع افزایش قیمت بنزین و زمان اجرای سهمیه بندی امروز هم از عناوین اصلی روزنامه‌های ایران هست. روزنامه آفتاب یزد عکس‌هایی منتشر کرده در صفحه یک از صفحه‌های بلندی که بعد از انتشار خبر سهمیه بندی و گران شدن بنزین جلوی پمپ بنزین‌ها در تهران شکل گرفته. البته این روزنامه از قول وزیر نفت آقای بیژن نامدار زنگری نوشته که فعلاً سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین اجرا نخواهد شد و هنوز تصمیم قطعی در این زمینه گرفته نشده. روزنامه وطن امروز با عنوان سوت و سوز نوشته که خود مقام‌های دولت، البته مدیران میانی دولت، در تماس‌هایی با برخی از خبرگزاری‌ها در اواخر هفته گذشته از اونها خواستند که خبر سهمیه بندی بنزین رو چاپ کنه و همچنین منتشر کنن و همین روزنامه از قول برخی نمایندگان مجلس هم نوشته که قیمت بنزین هر لیتر 1000 تومان در حال حاضر هم قیمت بالایی است و نیازی به افزایش قیمت نیست. اما روزنامه ابتکار امروز اظهارات فرشاد مؤمنی رو چاپ کرده، اقتصاددان، که ایشون گفته که اگر 50% به قیمت بنزین افزوده بشه، در اون صورت به گفته آقای فرشاد مؤمنی هزینه های خانوار به ویژه درک‌های پایین به گفته این اقتصاددان 10 برابر خواهد شد و نرخ تورم هم بیش از پیش افزایش پیدا خواهد کرد. روزنامه آلمان نوشته بعد از این اخباری که درباره پمپ بنزین ها و بنزین و سهمیه بندی بنزین چاپ شد و سبب شکل‌گیری صف‌های بلند شد، حالا مقام های دولتی و همچنین قضایی سایت های خرید و فروش خودرو رو وادار کردن که نرخ‌هایی رو که اعلام کرده بودن برای افزایش قیمت خودروها حذف کنن، که این روزنامه از این اقدام با عنوان فیلترینگ قیمت خودرو یاد کرده. امروز روزنامه ایران که نزدیک است به دولت نوشته که محمد جواد ظریف در گفتگوی با شبکه الجزیره گفته که اجازه نمیدهیم آمریکا تنگه هرمز رو ناامن کند. اما روزنامه کیهان که تحت نظر نمایندگی آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، در تیتر اول آقای ظریف رو مخاطب قرار داده، نوشته آقای ظریف قرار است تنگی هرمز را ما ناامن کنیم نه آمریکا. و روزنامه جوان هم نوشته که یکی از سناریوهای احتمالی در صورتی که جمهوری اسلامی نتونه نفت بفروشه این هست که حمله سایبری انجام بشه به یکی از پالایشگاه‌های نفت عربستان سعودی و مسئولیتش رو هم جمهوری اسلامی بر عهده نگیره. روزنامه همدلی هم یادداشتی داره درباره بازداشت گسترده کارگران در روز کارگر و معلمان و تأکید کرده که این نهادهای امنیتی نباید با معلمان و کارگران چنین برخوردهایی انجام بدن، چرا که ریشه این اعتراضات این هست که معلمان و کارگران به زیر خط فقر سقوط کردند.
سپاس از همراهی شما. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و منان.